أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. سوره مبارکه بروج همونطوری که ملاحظه فرمودید یعنی سوره‌ای که علمه بالغلبه و بالبروج است، سوره‌ای که یذکر فی حل بروج نه نام او بروج باشد، متقابلات فراوانی دارد. گاهی مربوط به رحمت الهی است، گاهی مربوط به انتقام و غضب الهی است، گاهی درباره ایمان مؤمنان است، گاهی درباره کفر کافران است، گاهی درباره پاداش مؤمنان است، گاهی درباره کیفر کافران است. و جنبندیش این است که همه اینها تحت قدرت خدای است که او هم غفور ودود است، هم ان بطش ربک شدید است، هم شدید العقاب است فی موضع النکال و النقمه، هم ارحم الراحمین است فی موضع العفو و الرحمه. در صدر سوره بعد از اون سوگند که جواب سوگند ذکر نشده، اگر قتل اصحاب الاخدود بتواند جواب سوگند باشد کافی است، و اگر نباشد برخی ها ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات را جواب گرفتند. ظاهرا ان الذين نمیتواند جواب برای اون سوگند باشد، برای که این ان الذين سرفصل جدایی است. این ان الذين در برابر آیه 11 است که ان الذين آمنوا. این دو بخش را قرآن از اول سوره بروج تا آخر حفظ کرده است، غضب را در برابر رحمت، کفر را در برابر ایمان و بعدش را در برابر گذشت، همه دو به دو ذکر کرده. بعد تمود همه این اوصاف متقابل در اختیار خداست که هر چه بخواهد می کند. فعال لما یرید، این فعال لما یرید جامع این دو بخش است. حالا این دو بخش ها را از اول تا آخر این سوره که ملاحظه فرمایید، معلوم شد که دو به دو تقسیم متعددی در این سوره قرار گرفته است. اولا جنبندی اینها را به اون خدایی که قادر مطلق است قرار می دهد، ثانیاً او که فعال لما یریده است، چه در بخش ان بطش ربک لشدید فعال لما یریده است، چه در بخش غفور و رحیم. مطلب دیگر اون است که این آیون یا باید به سیر تاریخی اکتفا کنند یا به قضا و قدر الهی. اگر به سیر تاریخی بسنده می کنند، اصحاب اخدود مقتدر، عاد و ثمود مقتدر، فرعون و جنود مقتدر همه به خاک کشیده شدند. اگر به قضا و قدر الهی احترام می گذارند، قضا و قدر الهی خبر داد که ای کسی بیراه رفت، ما به او فرصت دادیم و او برنگشت، سرش به سنگ میخورد. و خبر داد هر کس گناه کرد به اندازه گناهش کیفر میبیند. در بخش اول که فرمود و السماء ذات البروج، بعد فرمود و الیوم الموعود، اونگاه فرمود به شاهد مشهود. این هیچ این هیچ تکرار گذشته نیست که قبلا گذشت. یه وقت سخن از وعده است، یه وقت سخن از مشاهده است. یه وقت سخن از وعید است، یه وقت سخن از شهود است. فرمود قیامت یوم موعود است. حالا اگه کسی بگد که از کجا این وعده عملی میشه یا اون وعید عملی میشه، میفهمه خب شما نمیبینی، یه دی دارم میبینن دیگه. قیامت مشهوده دیگه، جهنم الان گر گرفته دیگه، بهشتم الان سر جاش محفوظه. هیچ یعنی هیچ سخن شایب تکرار نیست. اون یکی سخن از موعود است، یکی سخن از مشهود. حالا اگر کسی بگوید شاید این وعده عمل نشه یا وعید عمل نشه، فهمون نه چون دیده داره میبینه. شما چشم باز کن ببین، در قرآن فهمون شما اگر چشم باز کنید میبینید دیگه. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. خب اگر شما ندیدید دلیل نیست که وجود ندارد. که این که فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم یعنی تو دنیا، وگرنه تو با آخرت کافرم که میبینن، که کفارم وقتی جهنم رو میبینن ذات اقدس الا با اونا نشون میدهد، فهمد افسهرن هازا، این جهنم دیگه. اونا بگن ربنا ابصرنا و سمعنا. پس این که فهمون لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم یعنی اگر به علم الیقین برسید به عین الیقین بار میابید تو دنیا، وگرنه تو آخرت کافرم میبینن. بعد فرمود ما یوم موعود داریم که بحثش جداست، که با وعد و وعید است و بالاتر که اون وعده را محقق میکند شاهد و مشهود است. پس اگر تاریخ باشد شما باید پند بگیرید، اگر قضا و قدر الهی باشد باید پند بگیرید. اصحاب اخدود هم که مرگ بر اونها، قرآن گاهی فرمود قتل اصحاب الاخدود، قاتلهم الله، قتل الانسان ما اکفره. این تعبیراتی که ذات اقدس الله دارد هم به منزله نفرین است، هم نفرین او فعلی است یعنی محقق می شود. و اصحاب اخدود هم اهمی از مباشر و تسبیبند، چه اونها که دستور دادند، چه اونها که کانال کردند و مؤمنین را سوزندند. هم قاتلهم الله است، هم قتل الانسان ما اکفره است، امثال ذلک. و اینها مواظب بودن که اینها خوب بسوزن. این دوران رو ذات اقدس الله در مکه نقل بکند که مردانی در عالم بودن که به کانال عذاب رفتن، سوختن و خدا خدا گفتن. این هست، منتها دردناکی اینها در یه مدت کوتاهی است، بعد فی روح ریحان است. چون که کفار که میمیرن در همون لحظه وارد جهنم میشوند. این تعبیر آیه سوره مبارکه نو که فرمود اغرقو فعود خلونارن تعبیر لطیفی است، مشابهش هم درباره مؤمنین است. فرمود اینا غرق شدن تو همون آب، رفتن تو آتش، چون آتش برزخی تو آب هم هست. اینا که کافرن تو دریا غرق میشوند، اینطور نیست که حالا بگیم اینجا آب است جا بر آتش نیست. آتش برزخی تو دریا هم هست، تو صحرا هم هست. با فای تفریح هم ذکر فرمود، فرمود اغرقو فوت خلو نارا. اینجا اغرقو فوت خلو جنتن بحری را، اینطور است، اینطور نیست که به زحمت بیفتن. بعد می فرماد که این اصحاب اخدود اهم از عامر و مباشر، اینا علاما یفعلون بالمؤمنه شد و هیچ جرمی مؤمنی نداشتن الا ایمان. و ما نقم و من هم الا ان یعملو. این همون تعبیری که در کتاب های عربی مثل مغنی جامعی این هاست که بگن لا عیب فیه الا انه مثلا خیلی تند و تیز است، که این استثناء تأکید میکند وصف کمالی او رو. خب الا ان یعملو بالله العزیز الحمید. این عزیز حمید بودن تنها صفت ذات اقدس اله نیست، بلکه ملک سماوات و عرض در اختیار اوست و علا کل شئین هم شهید است. اگه کسی قادر مطلق باشه و عالم مطلق باشه و عزیز و حمید باشه، میدونه کیفر کی رو چقدر بده و چقدر خواهد داد. این بخش اول. بخش دوم که اصل کلیست، بعد زمیمه میکند تتمه تاریخ را، میفهمد مردم دو اسمند. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، اونایی که آسیب رسوندن دست زد فتنه علیه اهل ایمان بودن و تا آخرین لحظه راه باز است. این طور نیست که کسی گناه بکند راه باز نباشد. مستحضرید، فقه یه دید خاصی دارد، اما کلام یه دید مبسوطی دارد. در ارتداد معاذ الله اگر کسی مرتد بشه، اگر مرتد ملی باشه فقه او رو میپذیره، ولی اگر معاذ الله مرتد فطری باشه، یعنی مسلمون زاده باشه بعد مرتد بشه، فقه اون قدرت را ندارد بپذیرد. لذا میگن ارتداد مرتد فطری مقبول نیست، ولی کلام او رو میپذیرد. در کلام توبه مرتد فطری هم معاذ الله اگر پیدا میشود مقبول حق است، منتها اون از چهار حکم فقهی با سر جاش محفوظ باشه. یا اگر غسل است یا او منزل مرده است، فورا اموالش به ارث به ورثه میرسد، زنش طلاق میگیرد، این انفساق حقیقی است. یعنی فورا زن از خانه او جداست، اموال او به ورثه میرسد، تمام دیونش به مال طلاق میگیرد، احکام فقهی چهارگانه سر جاش محفوظه و نجس هم هست. اما از نظر کلامی البته حتی توبه مرتد فطری هم رابطه انسان با خدا محفوظ است و مقبوله. فرمود اینهایی که مؤمنین را برای ایمانشون در زحمت انداختن و راه باز بود و می توانستن توبه کنن و توبه نکردن، فلهم عذاب جهنم و لهم عذاب الحریق، مال اینهاست چون خودشون فراهم کردن. این در قبال کفار و فتنگران. اما در برابر اونها، ان الذين امنوا و عملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الانهار. مستحضرید که ایمان به تنهایی کافی نیست، هم حسن فاعلی هم حسن فعلی. یعنی آدم خوب یک، کار خوب دو. اگه کسی کار خوب بکنه ولی آدم خوب نباشه، این بهره دنیایی میبره اما سهمی از آخرت ندارد. یعنی باید مؤمن باشه، معتقد باشه به کار خوب بکنه. اگر معتقد نباشه، مؤمن نباشه، کار خوب بکنه، بهره دنیایی ممکنه بره، اما و ما له فی الاخرت من خلاق. ان الذين امنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحت الانهار. این فوز کبیر. خب حالا این مال مردم، مردم یا جهنمیان یا بهشتیان، کی باید این حکم را اجرا کند؟ می فرماید در بای گروه اول که فلهم عذاب جهنم، ان بطش ربک لشدید، غضب او شدیده. مستحضری که غضب پروردگار نظیر غضب نفسانی انسان نیست. انسان در اثر خیال یا وهم، از در بخشای علمی شهوت یا خیال و مانندان، از در بحثای عملی گاهی عصبانی می شود. اما انبیا، اولیا، مردان الهی که عصبانی می شوند، اینا نه روی وهم و خیال است، نه روی شهوت و غضب. می بینید وجود مبارک موسی کریم وقتی از اون میعاد الهی برگشت، این اوضاع سامره را دید، غضبناک شد و با برادرش اون عمل را انجام داد. تعبیر قرآن کریم این است که فلم ما سکت ان موسل غضبو اخذ الالواح فی الندر. نفرمود سکنه. افراد عادی که عصبانی میشن وقتی حالشون عادی شد، غضبشون نشست، غضبشون ساکن شد، نساکت. سکوت وصف عاقل است. عاقل یا حرف میزند میشه ناطق، یا حرف نمیزد میشه ساکت. تعبیر قرآن کریم درباره غضب کلیم الهی این است که غضب ساکت شد، نه غضب ساکن شد. فلما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح. معلوم شد تا حال یه عاقلی داشت حرف میزد، یه عاقلی داشت کار میکرد، کارش عقلانی بود، کارش روی هوس نبود، عصبانیت نبود، اینا نبود. یه کسی که ملکه اسمت دارد وقتی غضب میکند عاقلانه غضب میکند، وقتی غضبش آرام شد غضبش ساکت می شود، نه ساکن. اینا بر اثر این که خلیفه الهی هست، ذات اقدس اله هم که فرمود ان بطش ربک لشدید، غضبش حکیمانه و عاقلانه است که فوق غضبهای انبیا و اولیاست. اون وقت هم که غضبش ساکت می شود روشن است که سبقه رحمت گرفته است. هرگز غضب الهی معاذ الله از مرز عقل و عدل فاصله نمی گیرد، چه این که غضب انبیا و اولیا از مرز عقل و عدل فاصله نمی گیرد. اون وقتی که غضب دارن ناطقن، اون وقتی که غضب فروش است ساکتند نه ساکن. خب در باره بچه الهی هم همینطور است. بله دیگه، یکی ممکنه در دنیا باشه، یکی هم آخرت باشه. یکی این که سوخت و سوز هست، حالا جهنم هست می سوزن یا نه، بعضی ها ممکنه تو جهنم باشن ولی سوخت و سوزی نداشته باشن، اما اینا هم سوخت و سوز دارن هم تو جهنم هستن. اون عذاب جهنم مال اعتقادشونه، این عذاب حریق مال عمل بدشونه. این مال گروه اول. گروه دوم را فرمود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، حسن فعلی دارن، حسن فعلی هر دو را دارن، لهم جنات تجري من تحت الانهار ذلك الفوز الكريم. برای سوخت و سوز دو امر لازم نیست، یکی اینکه کفر داشته باشن قبح فعلی، یکی عمل بد داشته باشن قبح فعلی، این لازم نیست. برای سوخت و سوز عمل بد کافی است، معصیت کافی است. البته اگر کسی معاذ الله کافر بود خلود هم دارد، اما برای عذاب به جهنم رفتن لازم نیست کسی کافر باشد. معصیت کار اهل سوخت و سوزه اگر توبه نکرده باشد و جاهل قاصر نشده باشد. منتها حالا مخلد نیست، حرف دیگه است. اما یه بیان نورانی از امام سجاد سلام الله علیه هست که همون شما به اندازه که میتونید آتش تو دستتون نگه دارید و همون اندازه گناه کنید. خب کسی یک لحظه هم نمیتونه آتش تو دست نگه دارد دیگه، یعنی هیچ جا برای گناه نیست. عرض این است که برای بهش رفتن دو عامل لازمه، یکی حسن فاعلی یکی حسن فعلی، یعنی باید مؤمن باشد یک و عمل صالح داشته باشد دو. برای سوخت و سوز جهنم یه عامل کافی است و اون عمل بد است، حالا خواه کافر باشد خواه غیر کافر، اوندا فرق در خلود و عدم خلود. لذا فرمود به این که در اونجا دو امر رو شرط نکردن، در باره بهش دو امر شرط کردن. ان الذين امنوا، امنوا هم قبلا ملاحظه فرمودید، ایمان اعتقاد نیست، ایمان تصدیق نیست. آمنه که فعل ماضی باب افعال است، آمنه دخل فی المأمن. چجور دخل فی المأمن؟ فی اعتقاد و تصدیق. وگرنه ایمان لغتاً از امن دیگه، آمنه یعنی تو مأمن آمده. این بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که فرمود کلمه لا اله الا الله حس نست، حس یعنی قلعه و مأمن دیگر. مؤمن یعنی کسی که وارد این قلعه می شود. چجور وارد قلعه می شود؟ با اعتقاد و عمل صالح، که همین هم درباره ولایت هست، همین است که ولایت علی بن ابی طالب حس نیست. خب پس این در لذین آمنو راجع به حسن فاعلی و عمل صالحات راجع به حسن فعلی، لهم جنات تجری من تحت الانهار. اگر گفته شد که عده حق شفاعت دارن، برای اینکه تعبیر قرآن درباره اینها این نیست که اینا وارد بهشت میشن، تعبیر قرآن است که بهشت مال ایناست. خب اگه بهشت مال ایناست حق دارن از ذات اقدس الله درخواست شفاعت کنه که فلان کس بهشتی بار، چون که درباره فقیه عادل مربی وقتی که حسابش بررسی شد عازم بهش شد میگن قف تشفع تشفع. این تشفع و اون تشفع جواب امر است و مجزوم، یعنی تشفع داشته باشی یک، از یه عده شفاعت کنید، دو شفاعت شما هم مقبول است، سه اون کسی که شفاعتش مقبول است میگن شفاعت مشفع، شفیعاً مشفعا، که تو صلوات های هنگام ظهر شعبان هست همینه دیگه، او را شفیع مشفع قرار بده، یعنی شفیعی که شفاعتش مقبول است. به فقیه اینطور میگن، منتها به همه کسانی که در این راه هستند فرمود به این که من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها، عمده همین نکته است، نمیگه اگه کسی کار خوب کرد، فرمود اگر کسی در روز حساب کار خوبش دستش باشه که بیاره، جاء بهی یعنی آورد او رو، اما اگه خدا نکرده کار خوب در دنیا کرد ولو فراوان اما به هم زد، دستش خالیه دیگه. عمده این نیست که کسی کار خوب بکنه، عمده این است که این رو نگه بداره تو دستش باشه، وقتی میاد تو محکمه جاء بالحسنه و از فلاح و عشر امثاله، اما فعل بالحسنه رو خدا وعده نداد که بله ما باید قرینه داشته باشیم که عمل صالح گندونده، ولی معمولا آمنو یعنی اعتقدون. در قرآن غالبا هر جا سخن از بهشت است این دو امر ذکر شده، ایمان و عمل صالح. حتی حیات طیب هم به کسی وعده داده شد که ایمان و عمل صالح داشته باشد. ما یادمون نیست جایی به صرف ایمان وعده بهشت داده باشد مگر با قرینه همراه باشد. فرمود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها لهم، نه هم في جنات كذا، اون آیاتی که دارد هم في جنات كذا از اونها بعید مسئله شفاعت استفاده میشه، اما اینجا که دارد لهم یعنی مال اینهاست دیگر، اگه مال اینهاست ملک اینهاست میتوانند به اذن الله بخواهند که یه وارد ملک اینا بشن. لهم جنات تجري من تحتها انهار ذلك الفوز الكريم. خب بله، کبیر هم دو قسم است، کبر خدا الله اکبر است، کبر ظاهری که نیست، کبر بزرگی دیگه، جهاد کبیر بودن، فوز کبیر داشتن، اجر کبیر داشتن، اینا دو قسم دیگه، هم ظاهری هم باطنی. اون لقاء الله فوز اکبر است، اینا فوز کبیر. نه، منظور اونه که یه عده جهنم رفتنشون رو عقیدهشونه، سخت و سوز مال عملشونه، این دو قسم رو ذات اقدس الهی جدا کرده از هم. حالا که این دو قسمت بیان شده است، باز باید بررسی بشه هم اون قسمت غضب که فرمود لهم عذاب الحریق، هم اون قسمت رحمت که فرمود فوز کبیر. فرمود در باره اون قسمتی که ان الذين فتنوا ان بطش ربک شدید، غضب الهی شدید، یک انه هو یبدئ و یعید، آغاز و انجام هم با دست اوست، این دو. و چون دو بخش ذکر شد، یکی ان الذين فتنوا، یکی ان الذين آمنوا، ان بطش ربک شدید مال ان الذين فتنوا و هو الغفور الودود ناظر به ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، دو گروه ذکر شده. اون وقت جمع بندی شد، فها هنا امورون خمسه، امر اول ان الذين فتنوا، امر دوم ان الذين امنوا، امر سوم بطش ربک شدید، امر چهارم هو الغفور الودود. همه این امور چهارگانه را تحت یک مقسم جامع قرار داد، فاون فعال لما یرید، چه در بخش انتقام، چه در بخش رحمت، چه در بخش بعد، چه در بخش فوز، او فعال مطلق است. در بحث‌های چهارشنبه هم داشتیم که اگر یه وقتی کاری نخواهد پیش بره، لعهد اموره. یه وقت از ضعف خود فاعل است که فاعل اون قدرت رو ندارد این کار از یمن پیش ببره. یه وقت است که خود او قدرت دارد، دارد انجام میدهد، تصمیم دارد، از بیرون یه مانعی پیش میاد که نمیذاره او کار انجام بده. سوم اون که او قدرت دارد، از بیرون مشکل پیش نمیاد، اما کارگزاران درونی او هم کاری نمی کنند. در یکی از این سوالات کار ممکن پیش نره، اما ذات اقدس الله تو قدرت نامتناهی دارد و علی کل شیء قدیر است، فرض ندارد که ضعف از ناحیه فاعل باشه. بیرون از حوزه خلقت الهی هم که چیزی نیست، چون هر چه باشد در خلقت الله خالق و کل شیء، کل ما صدق علیه انه شیئون فهو مخلوق الله. پس بیرون از حوزه خلقت خدا یک چیزی نیست که راهزن باشه. درونم که همه صفات آمادن لله جنود السماوات و الارض، جند به ما انه جند که دیگه تخلف ندارد که. بنابراین هیچ فرض ندارد که ذات اقدس الله بخواد یک کاری انجام بدهد اون کار انجام نشه. او بالقول مطلق فعال لما یرید است، برای اینکه کار اگر بخواد پیش نرود لعهد امور ثلاثه است، در اینجا وطالی و اصلهی مستحیل فالمقدم و مثلو. هم قدرت الهی شکست ناپذیر است، هم بیرون از حوزه خلقت چیزی نیست، هم درون ساختار خلقت حرکی هست، سپاه آماده است دیگر. و ما یعلم جنود ربک الا هو فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قال اتینا طائعین. پس فهنا امور خمسه، این امور خمسه از ان الذین فتنوا شروع می شود و قبلش هم مشمول همین امور پنجگانه است. فعال عبارت بعد برای اینکه قصه کلیات گفته نشه، یه امر تطبیقی بشه با جریان مکه هماهنگ بشه، فرمود به اینکه تنها جریان اصحاب اخدود نیست، جنود دیگری هم بودن، فرعون هم بود، عاد بود، ثمود بود، قصه های تاریخی غیر قابل فراموشی را بازگو کرد. در جریان ارم و امثال ذلک اینا داستانی نبود که فراموش بشه، چون در اونا دارد که ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. خب اینا قدرت هاشون طوری بود که رو کره زمین نمونه نداشت. قدرتی که رو کره زمین نمونه نداشته باشد این به زودی از یاد مردم نمی رود. فرمود اینا کسانی هم بودن که نه تنها ویلایی در دامنه کوها داشتن گذشته از شهرها، بلکه کوه را تسخیر میکردن، از کوه خانه می ساختن. اونقدر این دیوارهای کوه را تنظیم میکردن، اتاق در می آوردن، پذیرایی در می آوردن. فرمود تنهتون من الجبال بیوتن فارهین، بیت یعنی بیت، خانه خوب زیبا، اما اینه که سنگ و آجر بیاری خانه بسازی، کوه را خانه میسازی، این قدرت الان هم خیلی کمه. لذا فرمود اینا کسان این که تنهتون من الجبال بیوتن فارهین، درباره این گروه و امثال این گروه فرمود ارم ذات العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد، در روی زمین مثل اینا قدرتی نبود. اگر تو تعبیرات فارسی داریم این همون چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرامگه عاد و ثمود، این عاد و ثمود فراموش نشدنی تاریخند. اما شما که این قصه اینا رو شنیدید لعهد الامرین باید قبول کنید، یا دو جریان تاریخ یا جریان قضا و قدر. فرمود هل اتا که حدیث الجنود فرعون و ثمود. بعد فرمود به این که بعضی ها تکذیب میکنن، بعضی ها تو تکذیب فرو رفتن، مثل که بعضی ها ربا میخورن، بعضی تو رباخوری غرقن، تو خوابم حرف ربا رو میزنن. این بله لذین کفرو فی تکذیبی که آیه 19 سوره مبارکه بروجه است با آیه 22 سوره مبارکه انشقاق که گذشت فرق میکند. در اونجا فرمود به اینکه بله لذین کفرو یکذبون، اونا دین رو تکذیب میکنن، اما اینا تو چای تکذیب فرو رفتن. فرق است بگیم زیدون یکذب الحق و این که بگیم زیدون فی تکذیب، یعنی تو چای تکذیب فرو رفته است. لذا تعبیر سوره مبارکه بروج از تعبیر سوره مبارکه انشقاق سنگین تر است. بله لذین کفرو فی تکذیب، از تو چای تکذیب فرو رفته، نه تو فضای بیرون تکذیب میکنند. اومد کیفر اینا با کیفر اونا فرق میکنند. کیفر اینا چیه؟ بله هم برای محیط. اینی که تو چاه تکذیب فرو رفته از هر نظر در چنگال قهر الهی است. یه وقتی میگیم خدا اینا رو عذاب میکند، یه وقتی میگیم نه، عذاب از هر طرف تو چنگال اینا رو گرفته. اون چه که تو سوره مبارکه انشقاق است، معصیتن و عقوبتن، با اون چه که در سوره مبارکه بروج است معصیتن و عقوبتن، این امور چهارگانه حسابشون کاملا از هم جداست. بله لذین کفرو فی تکذیب، حالا چون تو چاه تکذیب رو رفتن و الله من برای محیط. اعاده کرده دید این غرق تکذیب است، عذاب الهی هم محیط به اوست، رضا از هر طرف بره عذابه. اینا که تکذیب میکنن، چه اون چه که در سوره مبارکه انشقاق گذشت که فرمود بله لذین کفروا یکذبون، چه اون چه که در این سوره است که فی تکذیب، که گفتن معاذ الله این اسطوره است، اساطیر اولینه، این سحر است، این شعر است، این کهانت است، این فری است، این چیز است معاذ الله. فرمود همه این حرفا حرفای باطل است، بل هو قرآن مجید. یک فی لوح محفوظ، این دو، این قرآن الهی است، قرعه یعنی جمعه، مجید هم است، مجد و جلال و شکوه دارد، کلام بشر نیست، در دسترس احدی نیست، محفوظ است، هم انا له لحافظون، هم در عرش الهی محفوظ است، هم در لوح محفوظ محفوظ است، بل هو قرآن و مجید فی لوح محفوظ. اگر تو سوره مبارکه واقعه دارد قرآن کتاب مکنون فی لوح محفوظ، اون کتاب مکنون ممکن است که همین باشد، ممکن غیر این باشد، ما دلیلی نداریم که کتاب مکنون همین لوح محفوظ است. ممکن است که درجاتی دارد، مراتبی دارد، درباره عرش الهی و کرسی الهی و لوح محفوظ و امثال ذلک وجوه فراوانی گفته شد. بله فرمایش پیغمبر تکذیب میکنند، هم قرآن رو تکذیب میکنند. پیغمبر که غیر از قرآن چیزی دیگه نیاورد، که اونا هم از قرآن دیگه. اگر ادعایی دارد که هو نبهون عظیم، و اگر تفسیری داشت برابر قرآن کریم که فرمود لتبین للناس ما نزل الیهم، تو مبینی، تو مفسری، چرا اینا که تکذیب میکنن چی تکذیب میکنن؟ در مکه مردم که تکذیب میکردن چی تکذیب میکردن؟ در سوره مبارکه انشقاق هم همینطور بود که فرمود بله لذین کفرو یکذبون. تمام این بخشا که در اوائل بعثت نازل شد محور اصلی شد، نسبت به وجود مبارک حضرت ادعای نبوت بود، نسبت به این کفار تکذیب بود دیگه، کار دیگه نداشتن. همین که در سوره مبارکه مدثر خوندیم، اینا رفتن تو اتاق فکر نشستن که ما چی بگیم. این که میگفتن به این که ما درباره وجود مبارکه پیغمبر چی بگیم، اینا تو اتاق فکرشون اون ولید رو مأمور کردن که مغز متفکرشون اینه رو فکر کرده و قدر قتل کیف قدر، برابر همون سوره مبارکه مدثر. این تو اتاق فکر نشسته، فکر کرده که چی بیاره چی نیاره و چی بگه چی نگه. فرمود به این که این آمده، نتیجه فکرش این بود که گفته که این هازه الله غرور بشر، همین نه معاذ الله از عرش کسی آمده به نام جبرئیل و نه معاذ الله در زمین کسی گرفت به نام پیغمبر، نه از آسمان سفارتی بود نه از زمین رسالتی، این نیست این هازه الله غرور بشر، معاذ الله حرفای خود اوست. این است که ذات اقدس اله در همون سوره مبارکه مدثر فرمود نخیر، این از عرش آمده، گیرندشن پیغمبره، این حقوق بشره. از همون اول فرمود ما برای بشر حقوق آوردیم، نه تنها برای یک گروه خاصی به نام مسلمین. فرمود نذیرن للبشر، ذکرا للبشر، این از همون اول فرمود ما جهانی هستیم. اونا تو اتاق فکرشون ولید بردن، او فکر کرد انهو فکر کرد و قدر قتل کیف قدر، بعد گفت این هازه الله قول البشر. تمام تلاش و کوششون این بود که قرآن را انکار کنن، وحی نوبت را انکار کنن. والحمدلله رب العالمین.